سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. 11 به وقت افغانستان شد. بخش اعظمی 60 دقیقه به پخش برنامه های زن و زندگی و مهمان آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن خبرهای مهم. اتحادیه اروپا برای کمک به سیلاب زدگان در شمال افغانستان حدود 400 هزار یورو معادل بیش از 30 میلیون افغانی اختصاص داده است. این اتحادیه امروز در بیانیه نوشت که هدف این کمک بشر دوستانه آن است تا به زیان دیدگان در ولایت های بغلان، بدخشان و تخار کمک های اضطراری فوری رسانده شود. در ادامه آمده است که کمک رسانی از سوی شرکایش اکتد و داکار انجام خواهد شد. ضیاءالدین صافی، سخنگوی برنامه جهانی غذا WFP در افغانستان، بروز دوشنبه برادیو آزادی گفت که به اثر سرازیر شدن سیلابها در ولایات شمال، شمال شرق و غرب افغانستان در ماه می 540 نفر جان باختند. هنوز مقامات حکومت طالبان این آمار را به گونه رسمی تایید نکردند. ولایت بغلان بیشترین تلفات و زیان مالی را در نتیجه سیلاب‌های چند روز پیش متحمل شده. سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت‌های غور و فاریاب نیز ده‌ها قربانی بر جای گذاشته است. عزت الله زواب، شاعر و نویسنده مشهور زبان پشتو، پس از 4 ماه از زندان طالبان دوشنبه آزاد شد. این خبر را عطا الله زواب، پسر آقای عزت الله، در صفحه فیسبوک خود نوشته است. عزت الله زواب در ماه دلو پارسال از سوی طالبان در شهرهای کابل، جلال آباد بازداشت شد و حدود 4 ماه در زندان بود. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، چندین فعال جامعه مدنی، خبرنگار و مدافع حقوق بشر و زن بازداشت شدند و شماری از آنها پس از گذراندن هفته‌ها و ماه‌ها در زندان طالبان آزاد شدند. شرکت خصوصی هوایی ترکیش ایرلاینز سر از امروز پروازهای خود به کابل را اثر می گیرد. این شرکت در اعلامیه نوشته که در یک هفته 4 پرواز به کابل خواهد داشت. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان هم در اعلامیه این را تایید کرده و گفته است که با از سر گرفته شدن پروازهای شرکت ترکیش ایرلاینز برای مسافران که از راه ترکیه به کشورهای مختلف از جمله اروپا می روند، سهولت‌های زیاد فراهم خواهد شد. همزمان با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، در آگست 2021 تمامی شرکت‌های هوایی خارجی پروازهای خود را به افغانستان متوقف کردند. جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، گفته که درخواست کریم خان، سرانوال محکمه جزایی بین المللی، برای صدور حکم دستگیری رهبران اسرائیل را نکوش میکند و این درخواست را توهین آمیز توصیف کرده است. کریم خان دیروز در بیانیه گفت که او برای بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، یوآف گالاند، وزیر دفاع او، و یحیی ابراهیم سنوار از رهبران حماس، محمد المصری قماندان شاخه نظامی حماس و اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس به اتهام جنایات جنگی درخواست حکم بازداشت کرده. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی میشناسند. آقای بایدن در بیانیه گفته که هیچ گونه برابری میان اسرائیل و حماس وجود ندارد. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، نیز با اشاره به درخواست کریم خان هشدار داده که این اقدام به مذاکرات در مورد برقراری آتش‌بس در غزه صدمه می‌رساند. مقام‌های اسرائیل و فلسطین پیش از این اتهامات مربوط به ارتکاب جنایات جنگی را رد کردند. و رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که انتخابات ریاست جمهوری این کشور در 28 ماه جون امسال برگزار خواهد شد. این پس از آن است که ابراهیم رئیسی و چند مقام دیگر آن کشور به شمول حسین امیر عبداللهیان به اثر سقوط هلیکوپتر در این هفته در شمال غرب ایران جان باختند. رئیسی رئیس جمهور بود و عبداللهیان هم وزیر خارجه. به گزارش خبرگزاری، به گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در نشست عصر روز دوشنبه به اشتراک مقامات قوای مقننه و قضایه ایران و با توافق شورای شورای نگهبان 28 جون تاریخ قطعی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد. بر اساس قانون اساسی ایران در صورت مرگ یا عزل رئیس جمهور ظرف 50 روز باید رئیس جمهور جدید انتخاب شود.
بر اساس گزارش رادیو فردا بخش ایرانی،
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلام گیره بر زن مسلمان نمیتون؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام خدمت شما شنونده های گرانقدر. دختران خردسالی که از سوی خانواده هایشان مجبور به ازدواج می شوند، آینده آنان به کجا می کشد؟
سه دفعه شده من خودکشی می کردم، مادرم پدرم دیدم.
چرا در این اواخر ازدواج دختران خردسال و عقص تویانه های گذاف از سوی خانواده دختر از پسر بیشتر شده است؟
فامیلم 5 لک تویانه از ما گرفته. چندان زندگی نداریم، هر روز قرضدارا پشت درازم یک قرض ما رو بده. شوهرم دکاندار است، تو کارش نمیشه دیگه.
امروز در مورد این موضوع بحث میکنیم، با ما باشید. طالبان از زمانی که کنترل تمام افغانستان را در ماه اگست سال 2021 میلادی برای بار دوم گرفتند و به طور پیوسته حقوق زنان را محدود کردند و سوی هم شمار زیادی از مردان خانواده کارشان را از دست دادند، یک بار دیگر زمینه مساعد شد که برخی از خانواده ها دختران خردسال خود را با تعیین تویانه گزاف به شوهر بدهند. اما با گفته آگاهان، این تصمیم والدین شمار زیادی از این دختران خردسال را با مشکلات چون فرار از منزل، خودکشی، خودسوزی و طلاق و در کنار مواجه شدن با انواع خشونت‌های زندگی مشترک و آسیب‌های روحی و روانی زیادی دچار ساخته است. دختر 12 ساله باشنده پروان که بغض گلویش را می‌فشرد و نخواست اسمش را ذکر کند گفت: یکی از روزها وقتی که از مکتب به خانه آمد، خانواده‌اش به وی گفتند که او را با مردی نامزد کردند. این دختر افزود به خاطر این تصمیم پدر و مادرش چند بار دست به خودکشی زده است.
وقتی که از مکتب آمدم، مادر پدرم به زور سرمایی کار کردن. من در پای هر کس میفتادم، میفتادم مرنتی هر چقدر میکردم شان هیچ بگویی چی بود، دل رحم نداشت. با سبا شد که کاکای مامد با چیز رنگ میبرم به خاطر که از مکتب که بیای مر وقت میگون دفعه میای هر چیزی میزنم. 3 دفعه شده من خودکشی میکردم، مادرم پدرم دیدم.
برخی مردم دیگر میگویند کسانی که در این اواخر بیکار و بیروزگار شدند و نمیتوانند مصارف خانواده هایشان را فراهم سازند، مجبور شدند دختران خردسال خود را در برابر پول به شوهر بدهند. خواجه شاه باشنده دهمزنگ کابل که به گفته خودش مسئولیت تأمین نفقه خانواده چند نفری به دوشش میباشد گفت: او پس از روی کار آمدن طالبان شغل خود را از دست داده و مشکلات اقتصادی او را مجبور ساخته است که دختر خردسال خود را در بدل پول به شوهر بدهد.
طالبان مت کاروبار خود از دست دادم، چند سرایال نانخور دارم. برای من می آدم آمد خواستگاری کرد از دخترم. دخترم 16 ساله است، ای آدم 35 ساله است. خب بازم در اسلام گفتند که چیز نیست، مقصد دختر جوان شد بته دیگه، برای یک امخوازگار آدم کوشش کنه که خوب آدم باشه بته، گرچه آدم خوب سنش کم کلان است خیره گپه نیست، دختر من 16 ساله 35 ساله است.
گفته می شود این عروسان خردسال به قدر کافی نمی دانند که با خانواده و شوهر چگونه رفتار نمایند. وجمه یکی از این زنان است که در سن خردسالی ازدواج کرده و اکنون دارای یک فرزند می باشد. وجمه در مورد این که ازدواج قبل از وقت بر وی چه اثری گذاشته است می گوید؟
در سن 13 سالگی عرصی که ایچ اصلا به اولاداری نمیفهم، حتی یک روز نزدیک بود که زیر بغلم شوشت از خواب بیدار نمیتونم، سگی کرده نمیتونم به اولاد خود، به خانه خود، به زندگی خود نگاه کردن اشتوک بسیار بر مشکل. نوم آباد من خودم مادر شدم دیگه، قسم بیخی بر من سخت تمام میشه. من خودم شخصا میاله هیچ ساعتم خوب نیست، کمر درد، پای درد، حتی کل جانم درد میکنه، بخاطر کل گیره که میرم میگم که من پیش دکترم که میرم که میگه بس سن خورد عرصی کردی، از اقل میمونی که سن 18 یا 19 میشد که عرصی میکردی، دیگه علتش نمی نیست که من سن خورد عرصی کردم.
اما خانم نسیمه باشنده منطقه خوشحالخان کابل میگوید نباید والدین به خاطر مشکلات اقتصادی که اکنون بر آنها آمده است و نمیتوانند اعاشه و اباطه خانواده خود را فراهم نمایند، دختران خردسالشان را قربانی نمایند، بلکه آنها را و چاره دیگری برای خود جستجو کنن.
سگه غریبی مشکلات سر مردم آمده دیگه، اولاد خود دختر خود نفروشه، طفل خورده به یک نفر 50 ساله 60 ساله مفروشن، میتن و هزار رنگ ظلم ستم در سر از او میشه، نه طفلیت خود میفهمه نه جوانی خود، و بیچاره زندگی حیاتش خراب میشه. کار هست که یک مرد بکنه دیگه، نشه که اولاد خود بفروشه.
به همین ترتیب عبیدالله مبین یکی از آگاهان امور دینی میگوید اسلام در گزینش همسر طبق معیارهای اسلامی برای دختر پسر آزادی های داده و میافزاید
نامزد کردن اطفال ای از لحاظ شرعی جواز نداره، هرگاه دختر رضایت نداشته باشه باید بالای از او اجبار صورت نگیرد. الله جل جلاله بر ما اجازه از ایره میده تا دختر و پسر زمانی که میخوان تشکیل خانواده بدهند باید قبل از نکاح همدیگر را ببینن و از خوی و عادات یک دیگر خود آگاهی پیدا بکنند. پیامبر علیه السلام میفرماید از دخترش در رابطه با نامزدیش پرسان بکنه و اونمو رضایت دختر عبارت از سکوت امیده باشد.
بنابر اظهارات این آگاه دینی، کسانی که مسئولیت این گونه ازدواج های دختران خردسال را به عهده می گیرند عمل گناه و ناروا را مرتکب می شوند. از جانب هم آگاهان صحیح می گویند یکی از عوامل مرگ و میر مادران هنگام ولادت ازدواج های قبل از وقت دختران است. شهناز مایار یک تن از دکتران بخش ولادی و نسایی در این مورد گپ هایی دارد.
بر علاوه از که تا اینا مادر با تجربه میشن دوسری طفل خود از زایی میکنن و مراقبت طفل نوزاد هم نمیفهمن و مشکلات سیشان هم نظر به که دخترها از نظر جسمی و از نظر عقلی پختگی خود نمیداشته باشن، استخوانشان به مو اندازه نمو کده نمیده باشه که بتانن یک طفل نرمال به دنیا بیارن و امی قسم نارسایی عقلانی هم میداشته باشن، به پختگی عقل رسیده نمیباشن، معمولا خونریزی های پیش از وقت ولادت برشان رخ میده و فامیلا هم نمیتونن که در مثلا در دوران عمل اینا را مراقبت بکنن، از خاطر مرگ و میر این مادر زیاد است و زیادتر طفلای خود هم اینا از دست.
قرار معلوم دخترانی که در خردسالی به عقد کسی در میآیند دنیای زیبای طفولیتشان را از دست داده و جوانیشان را هم که با هزاران رویاها برای آینده خیال پردازی کردند صدمات بد روحی و روانی و اجتماعی میبینند. این گوشه از سخنان ضیاالحق شمس یک تن از روانشناسان و آگاه مسائل اجتماعی و فرهنگی است.
در سالهای بعدی که اینها باید زندگی مشترک داشته باشن، بچه یا دختر نمیخواین در بعض قضایای خانوادگی دخیل باشن، اما این مثلا اینها رو دخیل میکنن، مثلا ادعا بر سر میراث، دشمنی ها، مثلا رابطه های مخصوصی که بین خانواده ها بوده، به این خاطر اینها میان در دوران طفولیت اینها رو به نام همدیگه میکنن. ولی اینها وقتی کلانتر میشن مسئولیت زندگی خود قبول میکنن، باید هر چی که از گذشته بوده رو با شانه خود بکشن. بعد از اون رضایت از زندگی و توافق شاید هم در حد بسیار کمش به چشم نبینید در زندگی، چون علتش هم اتفاقی است که در وقتی که اینها مسئول نبودن در زندگیشان توسط دیگران افتاده. در این زمینه دیگر انواع مختلف شکنجه ها و بدبختی ها و پیشامد های آدم میدن، تو همین شبه که از نوع خشونت فیزیکی گرفته تا خشونت های روانی هم اینها. چیزی که بسیار تکرار هست سلب آزادی، اذیت های ذهنی و روانی. متاسفانه ما هنوز هیچ کدام مدرک نکردیم که خانمی در این شرایطی چگونه متحمل میشه و این دردناکترین وضعیتی است.
به همین شکل رسم تویانه های گزاف هم در بیشتر ساعات افغانستان بنابر دلایل حاکم است و داماد مجبور است مقدار پولی در هنگام عقد نکاح به پدر عروس بپردازد، ولی قسمی که دیده شده است با این تصمیم بیشترین فشار و مشکلات در زندگی آینده دختران وارد می شود. سیمای 17 ساله باشنده کابل یکی از زنان است که در مقابل 5 لک افغانی با مرد 50 ساله به شوهر داده شده است. وای در این مورد میگوید:
فامیلم 5 لک تویان از ما گرفته، چندان زندگی نداریم، هر روز قرضدارا پشت درازه می قرض ما رو بده. شوهرم دکاندار است، تو کارش نمیشه دیگه، تمام روز در خانه می غصب می باشه، جنگ میکنن. پدر مادرم سر ما قبولاندن.
ماری یک تن از مادران است که چندی قبل پسرش رو نامزد کرده است. وای با نگرانی زیاد میگوید: خانواده دختر 4000 دلار تویانه بر آنها گذاشته است.
ما یک پسر من نامزاد ساختیم، پسرم خودش هم ماشم نداره، محصل است. یعنی باور میکنی سر ما 4000 دلار مونده. من خودم ایران هستم که از کجا کرد 4000 دلار؟ این تویانه گفته و این مصارف بیجای شیرین خوری و دوتل و تقریبا 300 نفر و این بسیار کلش همی یک تکان است برای یک فامیل. و اونو خاطر از بچه بیچاره قرار شیشته و دخترم با مو فامیلا ظلم میکنن سر اولادای خود، با مو خاطر دیگه عمرشان زیاد شده.
عقد تویانه نه تنها دختران بلکه پسران را نیز با مشکلات روبرو ساخته است. بصیر احمد باشنده کارت پروان کابل که به خاطر گرفتن تویانه گزاف و مصارف بیش از حد در عروسیش از طرف خانواده نامزدش شاکی است میگوید:
از روزی که من نامزد شدم تا روز تقدیمی تقریبا 35 لک روپیه بالیس قلم خود پدرم حسابی گرفته بود، ما 35 لک روپیه مصرف کردیم. تنها یک مصرف شوارسی که مده هتل رونیز گرفته بودم 9 لک روپیه که 800 نفر شده بود مده اینجا تبدیل کرد.
اما برخی ها میگویند گاه این گونه خانواده ها هم مقصر نیستند، زیرا اوضاع اقتصادی و اجتماعی بر آنها فشار وارد کرده تا مجبور شوند دخترانشان را با گرفتن تویانه های زیاد به شوهر بدهند. عدم آگاهی از مسائل دینی، بیسوادی، رسم و عنانات ناپسند، رقابت با دیگران از عوامل عمده دیگر گرفتن تویانه گزاف از نزد پسران می باشد. مصاحبه ای را که با خانم مریم یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زن انجام دادم، توضیحات بیشتری در مورد این رسم و رواج های ناپسند در افغانستان. خانم مریم در شروع گپ‌هایش در رابطه با عوامل عمده عقد تویانه های گزاف از سوی خانواده دختر گفت:
خب به نظر ما خانواده هایی که دختر دارن و میخوان می دخترشون ازدواج کنن، در انگام ازدواج مقدار تویانه یا پولی که اصلا ریشه اش در اسلام نیست، درست از حق مهر است، ما قبولش داریم، ولی تویانه او هم به بسیار مبلغ گزاف سر داماد میگذارن، میگن یعنی قبل از اینکه عروسی صورت بگیره اینقدر مبلغ پول بر ما بیارین، که در افغانستان متاسفانه خصوصا در مناطق دوردست حتی در خود شهر کابل هم به بسیار مبلغ گزاف تویانه رسم رواج است که هنوز هم از قدیم بوده و تا به حال هم هست. ای که دلیلش چی است؟ از قدیم ها و تا به حال بوده که دختر وقتی عروسی میکنه پدر و مادر فامیل دختر سر دختر زحمت کشیدن، دخترشون کلان کردن، اونمو پول باید از فامیل داماد بگیرن. یعنی این یک رسم رواج ناپسند است که از قدیم مانده و فکر نکنم که به اینقدر زودی ها هم از بین بره، و دلیلش فقط و فقط اینمی است که ما سر دختر ما مصرف کردیم، دختر ما را کلان کردیم، به تحصیلش رسیدگی کردیم، برش خوراک، پوشاک، لباس خریدیم. حالان که یک وظیفه هر پدر و مادر و والدین می باشه که به اولاد خود رسیدگی کنه، اولاد خود را کلان بسازه، هر فامیلی کار میکنه. اصلا فامیلایی که به این رسم رواج اعتقاد ندارن و دختر خود در بدل پول نمیفروشن، اما هستن متاسفانه در پهلوی از اینا فامیلایی هم که به مبلغ بیش از حد که کمرشکن از برای فامیل داماد میفروشن. ما میتونیم بهش بگویم که میفروشن. این ریشه در اعتقادات ناپسند و رسم رواجهای ناپسند افغانای ما داره متاسفانه.
خب خانم مریم، وقتی که خانواده‌های دختر از جانب مقابل یا دامادشون تویانه زیاد میگیرن و سر از اونا مصارف زیاد میگذارن، در این قسمت بیشتر کیها متاثر میشن با این کار؟ میشه خانم مریم در این بارم توضیح بدین؟
در کشورهای دیگه دیدیم که دو نفر وقتی میخوان با هم عروسی کنن، بسیار آسان است عروسی کردن. مراسم عروسی کمرشکن نیست، مبلغ گزاف مصرف نمی کنن. دو نفر به انتخاب خود همدیگر میپسندن و به انتخاب فامیل خود قبول میکنن، میرن با هم ازدواج میکنن. هیچ اصلا مصرف دبی نیست. ولی در افغانستان متاسفانه این مبلغ که به نام تویانه گذاشته میشه، تاثیر زیادش سر فامیل پسر است. طبعا که فامیل پسر داشت روی مراسم عروسی مصارف دیگر هم غیر از تویانه دارن. ولی در آینده ها وقتی که عروسی مراسمش ختم میشه، امو دختر و پسر میدانن، امو داماد عروس و زن شوهر که عروسی میکنن اونا میدانن، و قرض و وامی که پسر در شروع عروسی میکنه چون نمیتونه خودش برآورده بسازه، مجبور میشه قرض کنه. وقتی که قرض میکنه بعد از مراسم عروسی دیدیم، مشاهد بدیم که امو عروس بیچاره طلاهای خوده که به عروسی برش مثل تحفه شوهرش میگیره او را میفروشه، یا امی که تا چندین ساله این زن و شوهر قرضدار میباشن، نمیتونن درست زندگی کنن. شروع زندگی مشترک چقدر یک وقت اساس و وقت میباشه که می خانم و شوهر باید از لحاظ روحی آرام باشن، او را همیشه در فکر و تشویش قرضداری اینا سپری میکنن. همین دختر خود همین خانواده همچنان میسوزه با این پسر، چون که شوهرش هست، زندگی مشترک شروع میکنن، همه مصارف، همه قرضداری و همه مسائل مربوط دختر همچنان میشه که متاسفانه فامیلای افغانی رو در نظر نمیگیرن که همین تویانه یک دلک پانزلک را که ما امروز از خاطر دختر خود از این فامیل بیچاره میگیریم، سبارو دختر ما مجبور است که این پیسه را برآورده بسازه. همین دختر ماست که از خواسته های خود که در شروع عروسی از این خواسته های خود بگذره و پول قرض شوهر خود بده، و این پول قرض در کجا رفته؟ در تویانه ای که به دختر و به فامیل دختر داده.
باز بعضی مردم دیگه میگه که اگر سر دختر ما تویانه نگیریم و مصارف زیاد نگذارن سر داماد، وقتی دخترشان عروسی کنه خانه خسران بره، بسیار بیقدر میباشه پیش خانواده خسرانش. شما چی گفتنی دارین در این قسمت؟
بله، ما دیدیم این مفکوره در پالی ازی که میگن که ما دختر رو کلان کردیم، باید ما ازش یک مقدار پول بگیریم. مفکوره دیگه هم افغانای ما متاسفانه دارن که میگن اگر ما پول نگیریم، قسمت ما تو را مفت آوردیم، مفت گرفتیم، و حتی امکانش داره که داینده ها بالای دختر امی شوهرش زن دیگه بگیره، خانم دیگه اختیار کنه. چون زن شوهر و دو زوجی که نو عروسی میکنن، اینا اگر با همدیگه صادق باشن، با همدیگه متحد باشن، همدیگه را دوست داشته باشن، هیچ موضوع دیگه نمیتونه که بین از یا بیایه و مرد مجبور بسازه که زن دیگه اختیار کنه. این یک مفکوره غلط است. متاسفانه این غلطی است که پسندیده شده، خصوصا در قسمت‌های اطراف ما و شما. ما شاهد هستیم فامیل دختر و حتی خود دختر، خود عروس، از ترس از اینکه با شوهر ما در آینده ها بالای من کدام زن دیگه نگیره، یا امی که من در فامیل شوهرم بیقدر نشم، فامیل خود میگه که درست است چقدر تویانیک شما میگیرین، یا همی که هیچ مداخله نمیکنه، هیچ همه قدر نمیگه که او پدر یا برادر همی پیسه که میگیری و نقص خودم استک، امو شوهر ما استک، بیگانه نیستک. درست است که امروز بیگانه است، امروز فامیل من نیستک، اما سبارو است که فامیل من میشه، من مجبور استم کنم و قرض ادا کنم. این یک مفکوری اشتباه استک. وقتی که دو نفر یک دیگر خود دوست میداشته باشن، باز هم تاکید میکنم که هیچ موضوع دیگه نمیتونه که اونا رو مجبور بسازه که سمت سوی دیگه برن. در پهلوی ازی اگر که این مسائل تویانه و مصارف اضافه، مسائل پول هنگفته که در اوایل آرسی از فامیل پسر گرفته میشه، ما دیدیم، خودم شاهد هستم که ای باعث میشه که فامیل داماد اقدمان شود در مقابل عروس، در مقابل فامیل عروس که اینا خودت در روز آرسی از من قدر پول گرفته، من نداشتم، مجبور شدم برم قرض کنم. این مسائل برعکس این مفکوره ما افغانا متاسفانه که این مفکوره خرابی را که دارند و داریم میتونه که اقدمان بسازه فامیل داماته که اگر ما از می تویا را بگذاریم، اگر ما اسلام واقعی را پیاده بسازیم، گفتن که در این مهر مهر است که کم باشه، مصارف عروسی کم باشه، قسمی که پسندیده است، اگر این در نظر بگیریم بهترین زندگی را داینده می دو نفر می داشته باشن. متاسف هستم که ما به این جنبش نظر داریم، این جنبه را نمیبینیم، فقط این میره میبینیم که نه، باید مصارف زیاد بکنیم که دختر ما قدر داشته باشه. درست است امروز به نظر خودتان کار درست انجام میدی، اما اگر دایندهش ببینین شما اشتباهی بسیار بزرگ میکنین، این کار بر نقص دختر است، بزرگترین ضربه را دختر میبینه.
خب رای حل چی است و بیشتر کی ها مسئول هستند؟ خانواده چی باید بکنند؟
خب رای حل، ما همیشه گفتیم که رسانه های اجتماعی، رادیوها، تلویزیون ها، مساجد، ملا صاحبایی که اسلام واقعی را میدانن، باز هم تاکید میکنم اسلام واقعی را، مبلغینه که اسلام واقعی را ترویج میتن، اینا یک توجهی به این مسئله هم بکنن. امی تویانه گزاف ماندن بالای پسر کار درست و ناپسند است. لطفاً ما داریم در زندگی های ما بعضی از رسم رواج های ناپسند دیگه هم که این تویانه گزاف ماندن بالای پسر یکی از اوناست. لطفاً امی رسانه های اجتماعی دیگر سکار کنن، خانواده ها خودشان یک بار فکر کنن، پیشهاد فکر کنن که اینمی کار به نقص دخترم است. امی فرد که میای پیش شما خواستگاری میکنه دخترتان به خود میخواه، آینده مشترک دخترتان که تزمی نفر است. امی را لطفاً در نظر بگیرن، فکر کنن که کدام کار پسندیده است، کدام کار ناپسند است. اسلام دینی است که هر چیزی که ناپسند است او را قبول نداره، و ما وقت خود مسلمان میگیم باید ایره در نظر بگیریم که این کار در اسلام نیست، پس چرا انجامش بدیم؟ چرا بالای داماد خود که در آینده پسر ما میشه، شامل فامیل ما میشه، چرا این مصرف اضافه را بانیم؟ چرا دختر خود را به این مشقت و به این تشویش ها در آینده بمانیم؟ نظر ما اینمی است که لطفاً هر فرد جامعه میتونه که دیگر سکار کنه، میتونه که چیزی که خودش میدانه لطفاً به فامیلای خود از یک نفر شروع میشه، بعدن به فامیل، بعدن به اجتماع، بعدن به سطح کشور، میتونه این موضوع ریشه‌کن شه و از بین بره، تا که خود ما نخواهیم یک موضوع، یک مفکوره رو تغییر دادن نمیتونیم. نظر ما خواهی نمی است و مطمئن هستم که در آینده ها اگر روی از این موضوع کار شود انشالله که تغییرات هم میاید.
بسیار زیاد تشکر خانم مریم از توضیحاتتان.
از شما همچنین.
شنونده‌های گرامی، با امید حل مشکلات زنان افغان در همه عرصه‌های زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می‌بخشیم. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می‌کردید، با این شماره پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته آینده و برنامه دیگر، علی یار و مددگارتان، اوقات خوش داشته باشید.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز مهمان آزادی ما خانمی را داریم به نام زینب رسولی که با وصفی که چشمهایشان دید نداره در مکتب و پوهنتون و درجه های بالایی تحصیل را ادامه داده و بالاخره به مقام سالنوالی و یا دادستانی خود رساندند. اما وقتی که از کار سالنوالی هم دست کشیدن، همت خود از دست نداده به کارهای دیگه دست دادن که امروز یک برند لباس دارن و نه تنها بر خود بلکه بر چند خانم دیگری هم زمینه زندگی را فراهم ساختن. خانم رسولی، خوش آمدین و برنامه مهمان آزادی.
به نام خداوند عادل و دادگر، سلام به شما مجریم برنامه مهمان آزادی و همچنان یک کلام خاص تقدیم میکنم به تمامی شنوندگانی که همین اکنون از طریق برنامه مهمان آزادی صدای من و شما را میشنوند.
خوش آمدین به این برنامه. باز هم بیاین که از کارهای فعلی شما اول شروع کنین که امروز چی مصروفیت دارین شما؟
قسمه که شما هم در ابتدا فرمودین، خوشبخت به ای استم که به آرزوی کودکیم دارم میرسم. نمیتونم بگویم رسیدم به خاطر از اینکه یک سفر طولانی هست، میتونم بگویم که دارم میرسم که همانا برند لباس زینب دیزاین است که برند لباس زینب دیزاین ما را امروز مصروف ساخته و ما را از افسردگی و گوشه نشینی و خانه نشینی نجات داده.
چند نفر امروز شما در این کار همراه هستند؟
زنده و سلامت باشین. چون برند زینب دیزاین دیر نیست که به فعالیت آغاز کرده، از مدت فعالیتشان خیلی دیر نمیگذره، به این خاطر فقط 8 تن از همکارای ما، از بانوان عزیز ما با ما فعالیت داره.
به برند زینب برمیگردیم در امتداد صحبت ها. حالا میرویم به گذشته شما که چی انگیزه ها بوده که شما به اینجا شما رسانده. از درجه تعلیمتان برای ما بگوین، تا کجا درس خواندین، در کدام مکتب ابتدایی بودین و بعد مکتب لیسه و پوهنتون در کجا به پایان رساندین؟
بنده دوره ابتدایی و متوسطه و همچنان لیسه مکتب در لیسه عالی نسوان تاجور سلطانه با درجه عالی به پایان رساندم و پس از اتمام مکتب در مؤسسه تحصیلات عالی آریانا در فحنزه حقوق دیپارتمنت قضا و سارنوالی شروع به اکمال درجه لسانس کردم و با درجه کدر میتونم بگویم درجه اعلا دوره لسانس نیز به پایان رساندم و نمیتونیم بگوییم که ما تحصیلات ما در دوره لسانس خلاص شد، بلکه دوره ماستری در رشته جزا و جرم شناسی در دانشگاه ابن سینا شروع کرده و در همان دانشگاه به پایان رسانیدم.
دوره ابتدایی که گفتین، این در کدام ولایت افغانستان بود؟
در ولایت کابل، در افغانستان، در ولایت کابل.
تمام دوره تحصیل و تعلیم در خود کابل در افغانستان سپری کردین؟
خوشبختانه.
شما خو یک مشکل به حساب فیزیکی هست که چشم ها دید نداره، آیا در دوره مکتب و در دوره لیسه و باز پوهنتون موانع در راه ایجاد نمیشد در راه تعلیم شما؟
موانع ها خیلی زیاد بود در آغاز، حتی فامیل مانع درس ما میشدن که تو نابینا هستی، اگر درس هم بخوانی جایی را نمیگیره. منظورم از فامیل برادرها بود، بجز از پدرجان و مادرجان که با حمایت پدرجان و مادرجان و تمام گفته های برادرهایم نگفتیم و بالاخره مکتب شروع کردم و در دوران مکتب شاگردای مکتب و مردم عوامی که در را می دید و خب حرفای خودشان داشتن، اما مهمی است که به حرفا توجه نکرده و انسان به راه خود ادامه بده. و در دوره پنتون با شخصیت ترین آدم ها برای من میگفت، حتی استاد ثقافت ما که همین لحظه اسمش بیادم است که آقای عابد، هر جای از سلام تقدیمش و جور زنده باشن، برای من میگفت تو خود نابینا هستی، ناقی رشته رو میخوانی، وقت تضایی میکنی و برای خودت هیچ کسی وظیفه نمیده. خب حرفای بود، موانع های بود، ولی همش گذشت و خوشبختانه موفق شدیم.
چطور تانستین که این مشکلات از سر راه دور کنین که یه میشتانه یک نمونه باشه برای کسای دیگه که امین مشکلات دارن؟ حتی در خود سیستم تعلیمی سمعی درس میخوندین یا از یه الفبای نوی که برای کسانی مثل شما آره هست از او استفاده میکردین؟
نمیتونم بگویم که من او الفبا را یاد ندارم. او الفبا را به نام بریل میگن که من او الفبا را یاد دارم، اما در دوران مکتب من استفاده نمیکردم، چون من با تمام بیناها درس میخوندم. تک نابینایی که در لیسی عالی نسوان تاجور سلطانه بود من بودم و خداوند شکران و سپاسگزار هستم که اما استعداد را داده بود که استاد که درس میداد من از یاد میکردم و دوباره تشریح میکردم برشان از طریق استسامه. میتونستم که به چی میگن به مانعی که حس باسی را برم ایجاد کرده بود به اون نبگویم. هدف مهم است. شما سوال کردین که چگونه تانستین. هدف مهم است، اراده مهم است. اگر انسان اراده داشته باشه، اگر انسان هدف داشته باشه و به هدف خود صداقت داشته باشه و صادقانه در راهی که انتخاب میکنه حرکت بکنه و برای موانی ها نگویه که مشکلات بزرگ است، بلکه برای مشکلات بگویه که خدای بزرگ است که همراه من و کمکم میکنه، او 100% موفق میشه. من تانستم از همین را موفق شوم. اراده و هدف و صداقت به هدف که داشتم.
و وقتی که در پوهنتون بودین و در مکتب بودین، از خاطراتی که دارین، خاطرات خوب و بد میشه که یک چیز نام و یک قصهش بکنین که با چی شرایط خوب همراه بودین و با چی شرایط بد همراه بودین؟
یکی از خاطرات بد ما برتان یادآوری کردم از دوران پنتون کمی بود که با شخصیت ترین آدم ها می آمد و برام می گفت که نخوانی رشته را. و خاطره خوب سراسر از دانشگاه آریانا که در دانشگاه من بورسیه داشتم، تمام موارد بر من رایگان بود و تشویقم میکردن. در هر سمستری که من تمام میکردم، از اول تا سوم بودم، یعنی من یا اول می بودم یا دوم می بودم یا سوم می بودم، در هر سمستر تشویق خاص می کردن، تقدیر نامه می دادن و این واقعا برای من انرژی می داد. هر بار که من تا استیج می رفتم و تقدیر نامه می گرفتم، او بزرگترین انرژی بود که به من می داد. جالب چی است؟ جالب اینجاست که حتی کانتین دانشگاه که مربوط خورد نوشش می شه بر مرایگان بود و هیچ ازینه از ما تقاضا نمی کرد.
شما واقعا تشکری
میکنم ازشان.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از برنامه مهمان آزادی با خانم زینب رسولی میشنوین که ایشان دوره سالنواری را تیر کردن، دوره پوهنتون و تدریس را تیر کردن، اما در حالی که چشماشان دید نداشت توانستن که زندگی را با بسیار تکاپو و بسیار تلاش پیش برن و امروز نه تنها که خودشان یک عاقل هستند که کار خصوصی میکنن، بلکه چند نفر دیگر هم گرد خود جمع کرده و اونا را هم زندگیشان اعاشه میکنن.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
خانم رسولی، اگر صحبت به اینجا دوام بتیم که شما وقتی که پوهنتون تمام کردین چگونه راه یافتین به سیستم قضایی افغانستان؟
آها، سوال بسیار خوب است و من منتظر همچو سوال از شما بودم. دوره قضایی من قسمش رو شد که از 3000 تن دفتر آسیا فاوندیشن میخواستن که امتحان بگیرن و 40 تن من حیث کارآموز معرفی بکنن به سارنوالی که پس از تکمیل 8 ماه کارآموزی اونا را اگر کامیاب شوند سارنوال بسازن. در بین همی 3000 نفر اشتراک کردم و الحمدلله خداوند سپاسگزار هستم که توانستم که به 40 نفر را پیدا کنم و از طریق دفتر آسیا فاوندیشن ما کارآموز شدم و من حیث کارآموز به کارم به سارنوالی آغاز کردم و تمام همکارایی که با من کارآموز بودن 8 ماه را سپری کردن، ولی من 2.5 ماه را من حیث کارآموز سپری کردم و از طریق رئیس تنفیذ احکام آقای اسدالله، آقای ساپی صاحب که تخلصشان بهتر است بگیرم. تشکری میکنم ازشان. من بلوچستان اول خود معرفی شدم پس از سوالات زیاده که در مورد قانون و مواردی که در ذهن خودشان داشتن پرسان کردن، با تشویق بسیار زیاد و با حکم فوق‌العاده مرا من حیث سارنوال مسلکی بست‌سه مقرر کردن و از همون جا بود که من در ریاست مبارزه با خشونت علیه زن در بخش تحقیق اون ریاست کار آغاز کردم.
و چند سال شما دمی بخش کار کردین؟
از سال 1397 25 میزان دقیق تاریخش بیادم است تا الا سقوط دولت جمهوریت در بخش‌های مختلف کار کردم. در ریاست خشونت در بخش تحقیقش کار کردیم، در بخش تعقیبی استنافش کار کردیم، در بخش تعقیبی ابتداییش کار کردیم و بالاخره در اواخر رسیدم به ارزیابی اجراءات سارنوالان که در این بخش کار میکردیم که دولت جمهوریت سقوط کرد.
و بعد از او که شما بیکار شدین، چی انگیزه شد و چی زمینه ها فراهم شد که شما به این کار نو شروع کنین و باز هم خاموش نشینین؟
باز هم هدف و اراده انسان برمیگردانه برای ای که خاموش نباشه. قسمی که من در آغاز گفتم رویای کودکی، من رویایم بود که من یک طراح باشم، نه من حیث وظیفه هستیم بلکه من حیث یک تفریح میخواستم طراح باشم و من دیزاین لباس بکشم. اما از یک نابینا بودم، متاسفانه از این کار من عاجز بودم و نمیتونستم این کار انجام بدم. به می خاطر برنامه ها، سریال هایی که در این رابطه پخش می شد خیلی با شوق ما تعقیبشان می کردم. هیچ وقت از این رویایم دست نکشیدم با وجود که تقریبا ناممکن به نظرم می رسید، چون من هیچ وقت تراش شده نمی تانم، الانم نمی تانم. ولی خوشبخت به این استم که می تانم مال برند زینب دیزاین رهبری بکنم و برند زینب دیزاین به اساس امو رویایم ساختم که هم بتانه برای خودم زمینه اشتغال دوباره را فراهم کنه و هم برای بانوهای عزیزی که با ما کار میکنن و قرار است که کار بکنن، چون من تصمیم دارم که برند زینب دیزاین وسعت بتانم اگر خداوند بخواه و مردم ما با ما همکاری داشته باشن.
شما گفتین که خودتان خود دید ندارین و بعضی سریال ها را شما تعقیب میکردین. این سریال ها را چه قسم شما تعقیب میکردین؟ با شنیدن؟
سریال ها را من با شنیدن تعقیب میکردم و من قسمی که برتان گفتم که من رویا پردازی میکردم. پس من تصویرشان هم در ذهن خودم مجسم میساختم که شاید این یک چیز باشه، شاید این قسم یک چیز باشه، شاید این شخصی که صحبت میکنه همچی یک چهره ای را داشته باشه. شخص نابینا همیشه با شایدها و بایدها پیش میره. دنیای درونیشان بهترین دنیاست برشان.
و باز ایر شما بر کس دیگه دنیای درونی تا را بیرون میکردین و بر از او تشته میکردین که او نقاشی میکردید رویاهای شما را؟
نه هرچون من او وقت ناممکن میدیدم و میترسیدم از این که چیزایی را که من از ذهن خود تجسم میکنم یک چیزایی جز خیالی نباشه و چیزی نباشه که من به کس دیگه بگویم مرا تمسخر بکنه. تا زمانی که برند زینب دیزاین ساختم، وقتی که برند زینب دیزاین ساختم، حالا با همکارایم کم کم در جریان میمانم اما خیالات و اینای ما، و خیلی خوشحال هستم و واقعا به اندازه خوشحال هستم که نمیتونم هیچ براتون بگویم که داره رویایم با واقعیت میپیونده.
این دیزاینی که شما میکنین طبعا رنگ‌آمیزی داره. ای رنگ‌آمیزی ها را کی تعیین میکنه؟ از کجا شما ای را برای مردم الهام میتین که ای رنگ‌آمیزی را شما بگیرین؟ یا رنگ نارنجی، زرد، سبز یا هر رنگ دیگه ای که هست که شما در تصورتان دارین، ای را کی برای شما درست میکنه بازی رنگ ها را؟
خب نگفتن امانه که مادر بهترین دوست است برای فرزنداش و مخصوصا برای دخترایش. اول امروی مادر جانم در میان میماندم، مادر رنگ سرد به چیگونه یک رنگ میگین، شما رنگ نارنجی مثلا به چیگونه یک رنگ میگین، رنگ سرخ به چیگونه یک رنگ میگین. بعد از او ای دو مثلا اگر میکس میخواستم دو رنگ با هم مچ میدادم نظر خواهی میکنم، یا اگر یک رنگ که در یک لباس یک چیز میخوایم او رو نظر خواهی میکنم که من اینا طور یک چیز در ذهنم دارم آیا درست است یا غلط. امروی کسایی که خیلی امروی برم نزدیک باشن، کسایی باشن که اگر غلط هم بگویم برم بگویم غلط است و اگر درست هم بگویم برم بگویم درست است. کسایی نباشه که اگر درست هم بگویم بگویم درست است و اگر غلط هم بگویم بگویم غلط درست است.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از برنامه مهمان آزادی با خانم زینب رسولی میشنوین که ایشان دوره سالنواری را تیر کردن، دوره پهنتون و تدریس را تیر کردن، اما در حالی که چشماشان دید نداشت توانستند که زندگی را با بسیار تکاپو و بسیار تلاش پیش برن و امروز نه تنها که خودشان یک عاقل هستند که کار خصوصی میکنن، بلکه چند نفر دیگر هم گرد خود جمع کرده و اونا را هم زندگیشان اعاشه میکنن.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حال میخوایم بسیار به عقب برگردم، برای که زندگی شما به یک شکل خاص زینه به زینه بالا رفته و یقینا که تمام تهداب در زینه های اول زندگی گذاشته شده که شما را به یک قدر شوق و به یک قدر هیجان و به یک قدر تشبس بار آورده و امروز شما یک متشبس کلان انشالله که هستین. در چه قسم یک خانواده شما به دنیا آمدین؟ چند خواهر و برادر بودین؟ والدین چی وظایف داشتن؟
ما در یک خانواده متوسط در افغانستان ولایت کابل به دنیا آمدیم که پدر جانم وظیفه نظامی داشتن و مادر جانم خانم خانه بودن و فقط یک خواهر دارم و ماشاءالله 7 برادر دارم.
کیها بیشتر در کودکی شما نقش داشتن که شما را یک انگیزه بتن برای اینکه برین مکتب و درس بخونین و موانعی که در راه رفتن شما بوده موانعی را سر راه شما دور کرده باشند؟
بیشتر کسی که مرا تشویق میکرد و انگیزه میداد و میگفت که برو آینده تا بساز پدر جانم بود و بعد از پدر جانم یک استادم بود، خداوند مغفرتش کنه. از دفتر صرف بودن اونا که بر نابینایان کار میکردن و ما هم شاگردشان بودم، به نام استاد میربچه خان نام داشت، خداوند مغفرتش کنه، جنت جایش بسازه انشاءالله. اونا بودن که مرا تشویق میکردن و پس از اینا مادر جانم و دیگه اعضای فامیل.
باز از امیج شما به مکتب رفتین و در مکتب هم طبعا مشکلاتی که آمد پیشتر در برش یک اندازه صحبت کردیم. اولین روزی که شما مکتب رفتین تحت شرایطی که بودین، خاطرش به یاد تان است؟
دقیقا خاطرش به یادم است، به خاطر که اون روز مرا برادرم نمیمان مکتب، میگفت وقت است وقت است نرو. من از بس هیجان داشتم مکتب، فکر کنم 7:30 یا 8 بجه شروع میشد، من 6:30 بجه میخواستم مکتب برم، خیلی هیجان داشتم، 6:30 بجه صبح البته. و برادرم میگفت اصلا اول مخالف بودن و بعدش میگفتم نرو که مکتب وقت است. و بعد از او که من مکتب رفتم، اولین روز مکتب من به امتحان لیاقت برخوردم، چون من صنف اولم امتحان دادم، صنف دو رفتم دیگه، با یک سرمعلم برخوردم که امتحان من میگیره، بسیار یک انسان خوب بود و روز اول برام از روز اول مکتب بسیار برام یک تصویر خوب داد. اگر زنده است خداوند آرام داشته باشه ایشان انشاءالله.
و اولین روزی که با همسینفی ها پهلوی هم شیشتین و صحبت کردین، کدام خاطره هست که شما را تشویق کننده براتون باشه از همسینفی هایتان اینا، که شما در این تحت شرایط که هستین چگونه تانستین که این درس ها را پیش ببرین؟ در وقت شما انوز به کتاب هم نیده بودین و یقینا که گوش نیفهم تا چی اندازه با درس ها آشنا بود که درس های اول بگیرین.
دقیقا خوب بیاد ماست، چون من گفتم برتان که من صنف اول امتحان لیاقت دادم و صنف دو رفتم، اول نمره اینا به نام راهله بود و آمد در کنار من نشست و گفت که از درسانه ترسی، درسا خیلی آسان است، یک دفعه، دو دفعه، ده دفعه، صد دفعه، هر قدر که بگویی مدرسه را برات میخوانم، در داخل آسان است و تو به بسیار آسانی میتونی که درس را حفظ بکنی و در هر قسمتی که خودت مشکل داشته باشی من پالوفایلت میشم، میشه که از من کمک بگیری. تمام دوستایشان از اول نمرهشان الهام گرفتن و آمدن و اعلام همکاری کردن و همراه همکاری میکردن و همسون که من خواهرمون بود، دختر کاکایمون بود، اونا هم همراهیم کمک میکردن در عرصه رفت آمد و اینا.
برمیگردیم به زندگی امروز. امروز خود شما یک دیزاین، یک شرکتی دارین به نام برند زینب شما دارین که میسازین و این لباس ها عرضه میشه. این لباس ها به بازارهای کجا عرضه میشه؟
این لباس ها البته به دکان ها عرضه میشه و بیشتر از دکان ها اینا به صورت آنلاین ارسال میشه برای دوستایی که در 34 ولایت افغانستان خواستار باشن و دوستایی که در خارج از کشور خواستار باشن، چی دوستایی باشه که از کاری اروپا باشه، استرالیا باشه، امریکا باشه، هر جایی که باشه ما قابلیت انتقال به همه جا را انشالله که داریم و به صورت آنلاین ارسال میکنیم.
و ایتو کسی هست که عملا فرزند در خارج یا داخل لباس ها رو ببرن عرضه کنن به دکان ها و یا کدام خودتان کدام مغازه رو مد نظر گرفتین در کدام جای در دنیا که در اونجا ای رو نمایش بگذارین؟
در آینده ها پلانش دارم، چون قسمی که ما در اول گفتم فعالیت برند زینب دیزاین خیلی نمیشه، به این خاطر من تا فعلا همچون یک چیز را ندارم و نساختیم، ولی در آینده انشالله بخیر که پلانش دارم. ولی در کابل دوستایی هستن که با ما همکاری میکنن، انشالله که بعدن مغازه خواست ساختن و لباس های ما را بر مردم عرضه خواد کردن از طریق اون مغازه.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از برنامه مهمان آزادی با خانم زینب رسولی میشنوین که ایشان دوره سالنواری را تیر کردن، دوره پهنتون و تدریس را تیر کردن، اما در حالی که چشماشان دید نداشت توانستند که زندگی را با بسیار تکاپو و بسیار تلاش پیش برن و امروز نه تنها که خودشان یک عاقل هستند که کار خصوصی میکنن، بلکه چند نفر دیگر هم گرد خود جمع کرده و اونا را هم زندگیشان اعاشه میکنن.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
امروز با چی تعداد تولید شما کارتان پیش میبره؟
ما شما دقیق شا گفتن نمیتونم، چون ماشاءالله دیزاین های ما خیلی زیاد است و نمیتونم که من شما دقیق براتان بتوام. از زمان فعالیت زینب دیزاین تا فلحال تولیدات را که ما از طریق صفحه خود بر مردم به نمایش گذاشتیم بیش از 80 یا 90 جوره میباشه، کمتر یا زیادتر.
خب با این تعداد لباس که شما فروختین این عاشق باطه میشه از شما و کسایی که برای شما کار میکنن؟
خب در آغاز هر کار مشکلات خود داره، در آغاز هیچ کار نیست که ما ازش فایده خیلی زیاد اون برای عاشق باطه خود تقاضا داشته باشیم، فعلا نیست. آینده امیدوار هستیم که اولا رضایت مشتری خود را جلب بکنیم و ثانیاً بتانیم که بر خود ما و همکارای ما انشالله که یک چیز بتانیم ساخته. برای همکارای ما خوب است چیزی که از دست خودم میای انجام میتونم، ولی برای خود ما فعلا اطور یک چیز چشمگیری که ما بتانم برتان بگویم فعلا نی.
کدام مؤسسه خارجی یا مؤسسه خیریه وجود داره که از شما حمایت کنه و به شما کمک کنه؟
چندین جایی را ما تقاضا دادیم، تقاضا کردیم، البته ازشان خواهش کردیم، ولی تا فعلا ما پاسخ مثبت نگرفتیم. امیدوار هستم که همچی یک جای پیدا شود و امروی ما همکاری بکنه، همکاریشان می باشه که از ما لباس بگیرن و بتانیم که ما توسط از اون هم کیفیت لباس ما را برای مشتریانشان بتیم و هم بتانیم که برای همکارایی که امروی ما کار میکنن کار کرده باشیم.
اگر زمینه برتان پس مساعد شود که دوباره به کار مسلکیتان برین و رشته قضا را پس دوباره برین، ای کار پاس انجام میتن یا ای که فعلا مصروفیت تان دمی که از شما دمی قانه هستن؟
ما وظیفه قضا را هم دوست داشتم، قسم که برتان گفتم که ما برند زینب دیزاین هم آل ساختیم، بساس رویایم ساختیم که ما میخواستم یک ترا باشم ولی وظیفه اصلیم نباشه.
پیغام شما برای کسانی که با مشکلات مانند شما روبرو هستن چی است که اونا هم امید خود از دست نزن و امیدوار شوند که میتونن تحت هر شرایطی کار کنن و زندگی خود باز هم پیش ببرن؟
پیام ما به همه بانوهای عزیز و مخصوصا کسانی که مشکلات خاص خود دارن، مشکلات حسی دارن، حالا هستی باشن، نابینا باشن، ناشنوا باشن، تکلیف بالیو داشته باشن و یا چیزای دیگه، ای است که به مشکلات نبگویند، چون هیچ کس در این دنیا مسراغ ندارم که بدون مشکل باشه، حالا مشکل فیزیکی باشه، مشکل روحی باشه، مشکلات هست در زندگی، اما چی خوب است که ما به مشکلات نبگوییم و توانایی خود ما را بروز بدیم. از اینکه بشینیم یک گوشه به مشکل ما فکر کنیم، از او بهتر است که توانایی ما را بروز بدیم و توانایی های ما فکر کنیم که ما چی کرده میتونیم و همون کار انجام بدیم، مطمئن باشیم که روح ما آرام میشه، پیشرفت هم میکنیم، باردوش فامیل، جامعه و مردم هم نمیباشیم.
تشکر از صحبت با شما. شنوندگان گرامیش، صحبت ما بود با خانم زینب رسولی با وصفی که از چشم نابینا هستند اما هیچگاه تب و تلاش از دست نداده و زندگی تعلیمی و تحصیلی و بالاخره ماستری خود در رشته حقوق گرفتن و سالنوار شدن. وقتی که کار سالنواری را هم از دست دادن باز هم خاموش ننشسته و امروز یک برند به نام زینب ساختن که به نام خودشان است و لباس های افغانی و دیگر لباس ها را دیزاین میکنن و به بازار عرضه میکنن، چی از طریق آنلاین و چی هم بعضی وقتا از طریق دکان ها. در همین جایی برنامه ما هم به پایان میرسه. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
سهرا شفای چراغ هر بهانه از تو روشن از تو روشن ای که هر فای قشنگ من راشتی داده با من ای چراغ هر بهانه از تو روشن Yeah.